أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله که عنایت داشته باشن. این جلسه که جلسه آخر ما در سال 99 هست، ان شاء الله به همراه تمام لحظات این سال و تمام سلول های وجودمون همین الان به آبروی مادر خرج ظهور مولامون بشه و تک تک ما جز به یاوران واقعی و قرآنی آقای امام زمان اسممون ثبت بشه، صلوات بفرست.
یا محمد صلی الله محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین سوره‌ای که توی دوره سطح 3 ما در خدمتش هستیم سوره تحریم هست. سوره تحریم سه سیاقیه و جزو سوره هایی هست که به شدت در حقش ظلم شده. چرا؟ چون خوب فهمیده نشده. چرا؟ چون یه سری شرح نزول های موضوعی داره. موضوعی یعنی تحریف شده، ساختگی، که اکثر تفاسیر بر پایه اون شرح نزول های تحریف شده خواستن سوره رو بفهمن و همین مشکل ساز شده و بقیه تفاسیر هم تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به اون چیزی که مشهور شده. وقتی یه چیزی مشهور میشه زیاد به دهن به دهن میشه، توهم این به وجود میاد که حتما راسته، در صورتی که یه حرف دروغ و اگه همه عالم هم بزنن باز تفاوتی در حقیقتش ایجاد نمیکنه، که دروغ هست، که خلاف اون چیزی هست که خدا میخواد. پس ما به خاطر همین توی فهم تدبری، یعنی یه شاید بگم خدمت بزرگی که فهم تدبری به تفاسیر کرده این هست که شأن نزول‌های دروغ رو رو کرده. چطور؟ وقتی شما تو فهم سیاقی نگاه میکنید به سوره، اون وقت میبینید که این اصلا با اون شأن نزول جور در نمیاد و نمیتونه. وقتی شما تناقض ایجاد میشه بین روایت و قرآن، امر بر چی هست؟ باید قرآن گرفته بشه حتما. و وقتی شما روایاتی داری که داره 100% تناقض نشون میده با مفاهیم قرآن و آیات قرآن، خب 100% باید کنار گذاشته بشه، نه اینکه بهش توجه بشه، نه اینکه بیاد توی تفاسیر، نه اینکه اونقدر تکرار بشه که قول مشهور بشه و قول مشهوری بشه که شما میخونی اصلا بدت میاد دیگه بخوای سوره رو ادامه بدی. اینقدر که متاسفانه پر از توهین، پر از چیزهایی که حتی آدم شرمش میاد به زبان بیاره در شأن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. و این مصیبت هست توی متاسفانه توی شأن نزول های سوره تحریم و باعث شده که خوب فهمیده نشه. حالا ما تو فهم سیاقیمون، توی فهم تدبریمون، انشاءالله میخوایم با پیگیری مفهومی که میکنیم در آیات و تدبری که در آیات میکنیم به معنی درست آیات برسیم انشاءالله. با توسلی هم که گرفتیم امیدواریم به بهترین نفع اتفاق بیفته. اون شأن نزول های دروغ رو اگه میخواید بدونید چی هست، 12 تا روایت داره، توی 5 تا محور بیان شده اون شأن نزول ها. همین که انقدر زیاد متناقض 12 تا روایت برای 2-3 تا آیه خیلی زیاده انصافا، که هیچ کدوم هم مثل هم نیست و خود همین نشون میده دروغه. وقتی یه چیزی برایش اتفاق نظر باشه که نباید انقدر متفاوت باشه. پس این 12 تا روایت که مهمترین هاش هم حول 5 تا داستان هست، اینو توی اون فایلی که گذاشتم توی کانال اونجا موجوده، میتونید مطالعه بکنید که تفسیر تطبیقی سوره تحریم هست. من اونجا تکرار نمی کنم چون انصافا شرم‌آورم هست، اصلا قابل بیان نیست اون چیزهایی که گفته شده توی شأن نزول این آیات. توی کانال گذاشتم تفسیر تطبیقی سوره تحریم. باشه باشه، حالا تو خلال آیات من اشاره می کنم، ولی خب بعضیاشو واقعا نمیشه گفت، خیلی شرم‌آوره. حالا اونجا خواستید بخونید آوردیم همه رو.
تفاسیر شیعه
هم بعضی هاشون آره، ولی المیزان نه، المیزان قبول نداره اون شأن نزول ها رو. حالا باز میتونید باید بیشتر مطالعه بکنید. ولی خب تفاسیر شیعه فقط المیزان نیستش که، خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفتن یا اومدن توجیه کردن، در صورتی که چیزی که دروغه که توجیه نمیخواد. ما اگه فهم سیاقی داشته باشیم حل میشه همش، یعنی ما تو سیاق بفهمیم سوره رو همش حل میشه. اینا چون آیه ای نگاه میکنن به آیات و این آیه فقط با این روایت فهمیده میشه، اینجا گیر میکنن که حالا چجوری پس باید بفهمیم که به شأن پیامبر لطمه نخوره. هی میان توجیه میکنن، در صورتی که مثلا توجیهشون اینه که خب پیامبر هم انسان هستن. ببخشید، پیامبر هم انسان هستن که حرف مشرکینه که تو یه بشری هستی مثل ماها، که این مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده از نظر مفهومی برای سوره. و اصلا سوره دیگه اون سوره تحریم که خدا میخواد نیست. چرا؟ چون سوره تحریم، سوره تحریم یه سوره 100% سیاسی اجتماعیه، آوردن به خاطر همین که این حرف سوره تحریم رو کسی متوجه نشه. چیکار کردن؟ با شأن نزولای دروغ تحریف کردن سوره رو. ظاهر سوره رو که نمیتونن تحریف کنن، شأن نزول دروغ ساختن، چسبوندن به سوره مثل سوره عبس. چی شده؟ این دیگه اصلا کلن از خاصیت افتاده، از خاصیت افتاده دیگه. در حد یه مسئله خانوادگی تنزل دادن قضیه رو. حالا ما سوره رو میخونیم، شما خودتون ببینید که تفاوتش چی هست. سیاق اول آیات 1 تا 5، سیاق دوم آیه 6 تا 9 و سیاق سوم آیه 10 تا 12. ما سیاق اول خوب بفهمیم، بقیه دوتا سیاق بعدی مشکل خاصی نداره تو فهمش. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. پیامبر رو مستقیم مورد خطاب قرار میده. لما تحرم، یه سوال میپرسه، چرا حرام میکنی آنچه که خدا حلال کرد برای تو؟ به خاطر چی این کار رو انجام میدی؟ به خاطر اینکه رضایت همسرانت رو به دست بیاری. والله غفور و رحیم، و خدا بسیار آمرزنده مهربان هست. پس معلوم میشه با همین آیه اول بحث سوره درباره یه حلالی هست که پیامبر خدا حرام کرده به خودش. برای چی؟ برای اینکه رضایت همسرانشون رو به دست بیارن. خب اینجا توی آیه دوم خدا راه باز کردن سوگند رو بیان میکنه. میفرماد که قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. قطعا خدا برای شما قرار داد، فرض کرد یعنی واجب کرد، یعنی حکمش رو صادر کرد. تحلت یعنی باز کردن، ایمانکم جمع یمینه، سوگند هاتون. یعنی خدا قرار داده راه باز کردن سوگندهاتون رو برای شما. والله مولاکم، خدا مولای شما، سرپرست شماست. و هو العلیم الحکیم، و خدا بسیار دانای با حکمته. یعنی میدونه که بعضی موقع این سوگندها باید یه راه گشودنی براش وجود داشته باشه. سوگند وقتی آدم میخوره واجب میشه دیگه انجام دادن اون کار. معلوم میشه که با توجه به این آیه که بعد از آیه اول اومده، معلوم میشه اون چیزی که پیامبر خدا حرام کردن به خودشون با چی حرام کردن؟ با سوگند حرام کردن. و اینجا که خدا راه گشودن سوگند رو برای پیامبر خدا تذکر میده که من راه باز کردنش رو گذاشتم برای شما، کجا گذاشته؟ تو سوره مائده. اونجا خدا توضیح داده که 3 روز روزه بگیرید یا 3 تا فقیر رو تمام بدید، کفاره باز کردن سوگند هست. چون اونجا فرموده، اینجا تکرار نمیکنه، ولی میفهمد که قد فرض الله لکم، یعنی خدا قرار داده این راه رو برای شما. خب این خدا این راه رو برای شما قرار داده، یعنی که سوگندتو بشکن. یعنی اینجا جای این نبود که تو بخوای سوگند بخوری. خب اینو دو جور ترجمه کردن. یه ظلمی که در حق آیه شده ترجمه همین برنامه است که گفتن سوال توبیخیه، در صورتی که سوال توبیخی نیست. وقتی ما سوره رو سیاقی میفهمیم، چرا پیامبر خدا خواستن که این حرام رو بر خودشون حلال کنن؟ به خاطر رضایت ازواج. بعدن که ما میریم توی سوره میبینیم که بحث یه توطئه ای در کار هست که از داخل بیت پیامبر خدا شروع میشه توسط ازواج، یعنی دو تا از همسران پیامبر دست به دست هم میدن، توطئه ای رو رقم میزنن که تو دامن جامعه اسلامی رو هم میگیره و پیامبر خدا یه حرامی رو بر خودشون حلال میکنه، یه حلالی رو بر خودشون حرام میکنن که این زنها راضی بشن و دست از توطئه بردارن. یعنی به خاطر دلسوزی پیامبر نسبت جامعه اسلامی اتفاق افتاده و اینجا که خدا که من راه گشودن سوگن رو برای تو قرار دادم، این خطاب توبیخی نیست، خطاب چیه؟ اتفاقا یه بیان لطیف دلسوزانه است که تو اصلا این زنها لیاقت این رو ندارن که تو این کار رو براشون بکنی، یعنی اینا آدم این کار نیستن. میان میگن که اولش میگن که آره اگه شما این کار رو انجام بدید ما راضی میشیم، دست از توطئه بر میداریم، ولی بعدن میزنن زیرش. خب پیامبر خدا به چه از چه طریقی غیب میدونن؟ همین وحی میاد که پیامبر خدا غیب میدونن و میدونن که این اتفاقات قرار بیفته دیگه. اون لحظه ای که پیامبر خدا سوگند خوردن، به خاطر خدا این سوگند رو خوردن، به خاطر اینکه جامعه اسلامی از دست توطئه این دوتا زن در امان بمونه این سوگند رو خوردن، ولی خدا میگه که سوگند رو بشکن، اینها لیاقت این سوگند رو ندارن. پس بیان توبیخی نیست، بیان چیه؟ بیان به شدت لطیف و پشتیبانانه است از پیامبر خدا.
آیه یک و دو
لما تحرمو بیشتر تفاسیر متاسفانه گفتن بیان توبیخیه به خاطر همون شأن نزول های تحریف شده دروغ.
یعنی اثر لطف خدا
داره. بله اثر لطف داره باز میکنه. بعدن شما رفتیم تو آیه خودتون متوجه این قضیه میشین. خب آره خب حالا چطور خدا میخواد این قضیه رو حل بکنه؟ الان خدا به پیامبرش گفت تو سوگند رو بشکن، اینا لایق این سوگند نیستن. خب پس توطئه رو بعد چه کار کرد؟ سوره تحریم اومده اون توطئه رو اولا از درون خانه پیامبر خدا خونسا بکنه، حلش بکنه و بعد تو دامنه جامعه اسلامی اون توطئه قرار درمان بشه با سوره تحریم. اول خدا توضیح میده که اصلا قضیه این شروع این توطئه چی بوده. میفرماد که و اذ اثر نبی یا الا بعض ازواجهی حدیثن، به یاد بیاورید هنگامی رو که پیامبر خدا سر گفت به بعض ازواجش حدیثی را، یعنی یه حدیثی رو به صورت سری مخفیانه پیامبر خدا به بعضی از ازواجش که بعدا معلوم میشه یه نفر بوده، چون بعدا گفتگوی بین پیامبر خدا با یک زن هست، معلوم میشه یک زن بوده، یکی از ازواج پیامبر بوده، یه حدیثی رو پیامبر خدا به صورت سری به یکی از همسرانشون گفتن. فلما نبعت بهی، پس هنگامی که اون خبر داد به آن، یعنی اون زن رفت چیکار کرد؟ رفت اون سر رو خبر داد و اظهره الله علیه و خدا روشن کرد آن را بر او. او اینجا ضمیر مذکره دیگه، یعنی پیامبر خدا آگاه کرد خدا پیامبر خودش رو از این قضیه که این زن رفته چیکار کرده سر رو فاش کرده. عرف بعضه و اعرض عن بعض، پیامبر خدا اومد پیش اون زن، عرف بعضه، تعریف کرد بعضی از اون رو، یعنی گفتش که من میدونم تو رفتی این کار رو انجام دادی و اعرضم و همه حرفا رو به اون زن نگفت، یعنی همرم اونجا تعریف نکرد برای اون زن. فلما نبعها بهی، پس هنگامی که خبر داد پیامبر خدا به آن زن نسبت به این قضیه، قالت من ام برکه هذا، اون زن برگشت گفتش که چه کسی تو رو خبردار کرده نسبت به این، چون خودش میدونسته که یواشکی رفته گفته به یه زن دیگه، به یکی دیگه از زنهای پیامبر که حالا میاد که اینا دوتا میشن از اینجا به بعد، معلوم شد دوتا زن پیامبر اینجا درگیر میشن. این تعجب میکنه، ببینید چقدر اینها از نظر اعتقادی ضعیف بودن که حتی نمیدونستن که پیامبر خدا غیب میدونه، یعنی خدا میتونه پیامبر خودش رو از همه غیب آگاه بکنه، یعنی به این اندازه حتی به پیامبری رسول خدا ایمان نداشتن که تعجب میکنه اینجا که من هم بکه هازا، یعنی باز دنبال یه آدم میگرده که کی به تو خبر داد، کی شنید، کی اومد تو رو خبردار کرد، انقدر معرفت توحیدی نداره که بگی که آره خدا میتونسته که خبر بده پیامبر خودش. قال نبعنی العلیم الخبیر، پیامبر فرمودن که به من خبر داد اون کسی که دانای آگاه هست، یعنی به این اندازه اینا معرفت نداشتن، پیامبر خدا بهشون میگه. خب حالا اینجا خدا چون داره حکایت میکنه داستان رو، تو آیه بعد دو نفر رو مورد خطاب قرار میده که معلوم میشه این دو نفر کیا هستن. اون دو تا زنی که دارن با هم دیگه تبانی کردن به علیه پیامبر خدا و توطئه رو دارن شروع میکنن. خب معلوم میشه که پیامبر خدا یه سری رو به یکی از زنانشون گفتن، اون زن رفت به یکی دیگه از زنانه، چون از اینجا بعد بحث زنان پیامبر معلوم شد دوتاشون کیان، زن پیامبر هستن و اینها توطئه آغاز کردن به علیه پیامبر خدا. این دوتا زن تقریبا میتونیم بگیم که هیچ تفاوتی توی روایات دیده نمیشه که عایشه و حفصه هستن، یعنی تو این قضیه همه اتفاق قول دارن، اتفاق نظر دارن که این دو نفر عایشه و حفصه هستن. اون کسی که راز رو پیامبر بهش گفت حفصه بود و رفت پیش عایشه، راز رو فاش کرد و با هم دست به دست هم دادن برای اینکه برای پیامبر خدا توطئه بکنن. این که اصل برنامه چی بوده، اون سر چی بوده گفته شده، اونجاست که 12 روایت داره. متوجه شدین؟ یعنی آره اون داستانه چی بوده، همینطور یه عالم روایت های مختلف اینجا بیان کردن که
علت این که حضرت محمد این حرف رو به حدس میزنم اونم بیان شده. چرا با وجود
این که میدونستن اینا چی گیریم سری رو براشون میگه؟ خب این باید دست اینها رو میشده. ببینید اصلی ترین دلیلش احتمال زیاد همین هست که باید دست اینها رو می شده که اینا که سوره تحریم نازل بشه. سوره تحریم یه حرف خیلی بزرگ و عمیق و کاربردی و راهبردی داره تو جامعه اسلامی. این باید می اومده حتما. خب اینا اگه این اتفاق نمی افتاد شاید تا آخر دستشون رو نمی شد تو این برنامه و چهره حق پیدا می کردن. الان با همین قضیه است که ما می دونیم اینا از اول دست داشتن توی بحث سقیفه. چون ما حالا استادمون میگفتن، من بعدن توی روایت ها پیدا نکردم، ولی ایشون میگفتن که حالا بعد میپرسم ازشون که دقیقا کدوم تفاسیر بودن، چون ایشون گفتن ما خیلی رفتیم گشتیم تفاسیر رو که شأن نزولی رو پیدا بکنیم که بالاخره بخوره به محتوای سوره. گفتن تو یه سری از تفاسیر خیلی قدیمی بود حذف کردن، نیست الان. که چی بوده قضیه؟ بس ولایت امیرالمومنین بوده که اینا رفتن توطئه که کردن چی؟ رفتن به باباهاشون گفتن و اون باباها از همون موقع کارو شروع کردن که این بحث ولایت اتفاق نیفته. یعنی بله بله که حالا اصل برنامه این بوده، منتها اینو در حد چی تنزل دادن. حالا من یکیشونو که حالا یکم مثلا معمولی تر هست بهتون میگم، چون خیلی بعضی ها شرم‌آوره، یعنی اصلا تو مسائل جنسی آوردن پایین، خیلی وحشتناکه بعضی روایاتش. یکیش که مثلا معمولی تره اینه که پیامبر رفته بودن خونه ماریه، اونجا شربت عسل میداد ماریه به پیامبر، میخوردن هر دفعه که میرفتن، اینا حسودی میکردن، با هم قرار گذاشتن که پیامبر که این دفعه از خونه ماریه اومدن بگن که شما دهنتون خیلی بوی بد میده و به خاطر اون شربتی هست که ماریه به شما میده. بعد اینا گفتن که بعد پیامبر اومدن اینا گفتن که شربت آره چقدر دهنتون بو میده و این ماریه به شما شربت میده، پیامبر قسم خوردن دیگه نرن خونه این ماریه، و یا اینکه قسم خوردن که شربت عسل دیگه از دست ماریه نخورن. در این حد، یعنی روایت هایی که آوردن این مدلیه. حالا میگم 5 تا داستانه که باید بخونید، بعضیش خیلی زشته. چی؟ خب دارم میگم دیگه، دارم میگم انقدر اونا دهن به دهن کردن که این سوره رو از خاصیت بندازن، چون این ظاهر سوره رو که نمیتونن عوض بکنن. ولی شما تو تدبر ببینید حرف سوره تحریم چی هست، یعنی اصلا متحیر میمونه آدم که چطوری شیطان میتونه تحریف کنه قرآن رو و چقدر همه تحت تاثیر قرار میگیرن. میدونید چرا؟ چون نگاه تدبری به قرآن نیست. الان سوره تحریم رو کلن تکه تکه کردن، نه اولش به آخرش میخوره، نه وسطش به آخرش میخوره، نه اول آخرش به هم مربوطه، وقتی که بدون تدبر فهمیده میشه. ولی حالا شما، ما الان تدبرش رو میخونیم، خودتون مقایسه کنید. هم با این شربت عسل مقایسه کنید، همین که تو نگاه تدبری چه راهبردی میده به جامعه اسلامی. تا ابد سقیفه رو درمان کرده، حیف که فهمیده نشده تا ابد. یعنی اینقدر مهمه این سوره فهمیده بشه. خب حالا اینجا این دوتا زن رو خدا مستقیم مورد خطاب قرار میده، میفرماد که ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگر شما دو نفر توبه کنید به سوی خدا، یعنی شما دوتا زنی که الان توطئه کردین، دوتا راه بیشتر نداریم. اولین راه چی هست؟ این که بیاید توبه کنید به سوی خدا. یعنی اگه شما به علیه رسول توطئه میکنید، به علیه کی توطئه کردید؟
خدا.
خب دو راه برای دوتا زن، دو زن توطئه‌گر: یک، توبه. خب اینجا میفهمد ان تتوبا الالله، این شرطیه است. جمله شرط چی میخواد؟
جواب
شرط میخواد. قاعدتا جواب جمله یه شرط ان تتوبا الالله چیه؟ اگه توبه کنید خدا میبخشدتون. ولی نیاورده خدا میبخشدتون، آورده چی؟ فقط سقط قلوبکما، پس قطعا قلب های شما منحرف شده است. این یعنی چی؟ یعنی شما، من میگم شما اگر توبه کنید، ولی شماها اهل توبه نیستین. چون قلب هاتون منحرف شده، هر چقدر من بگم راه توبه رو من برای شما باز بذارم، فایده به حالتون نداره. خدا میفرماد ان تتوبا الالله رو میاره که نگن که راه توبه بسته بوده نمیتونستن توبه کنن. نه، راه توبه باز بوده، قلب های خودشون منحرف بوده، اهل توبه نبودن. پس این راه توبه است که خود به خود به خاطر انحراف قلب چی هست؟ انجام نمیشه. دومی چیه؟ و این تظاهر علی، و اگر پشت به پشت هم بدید، ظهر از پشت، تظاهر علی بر علیه پیامبر خدا تظاهر، شما دو نفر پشت به پشت هم بدید. یعنی چی؟ یعنی پشت همو بگیرید بر علیه پیامبر خدا توطئه بکنید. دو، توطئه بر علیه پیامبر. خب در این صورت چی میشه؟ فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر، همه عالم رو خدا اینجا میفرسته پشتیبانی پیامبرش. پس قطعا خدا مولای اوست و جبریل، یعنی همون کسی که این وحی رو داره به پیامبر من نازل میکنه، و صالح المؤمنین، امیر المؤمنین. یعنی اینجا قشنگ خدا کد داده که داستان چی بوده. اصلا داستان سر ولایت امیر المؤمنین بوده که اینا از همون موقع دشمنی رو شروع کرده بودن، از همون موقع برنامه چینی سقیفه رو کرده بودن که تا پیامبر خدا شهید میشن اینا سری به پا میکنن سقیفه رو، و با سرعت زیاد اون کار رو به سرانجام میرسونن. هنوز امیرالمومنین علیه السلام از کفن و دفن آقا فارغ نشده بود، اینا سقیفه رو درست کردن. معلومه که از قبل برنامه‌ریزی شده دیگه. نمیشه که آخه یهویی آدم بیاد یه همچین برنامه سنگین بزرگی رو به جامعه اسلامی تحمیل بکنه، که اینا قبلا زیرزیری همه کارا رو کرده بودن، رعیا رو جمع کرده بودن. خب این از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد. این دوتا زن بر علیه پیامبر خدا توطئه کردن، و خدا لشکرکشی میکنه بر علیه اینها. میگه یا میاد توبه میکنی که شما اونقدر قلبتون منحرف هست که توبه نکنید. به خاطر همین گفت سوگندتو بشکن، اینا لیاقت ندارن به خاطرشون قسم بخوره. حالا معلوم میشه قسم خوردنه برای چی بوده. و صالح المؤمنین میاد به یاری پیامبر من، و الملائکتو، یعنی همه فرشته ها بعد از این که شماها بخواید توطئه بکنین پشتیبان پیامبر هم هستن. شما دو نفر میخواید برای پیامبر من پشت به پشت هم بدید، همه عالم پشت به پشت هم میدن تا پیامبر من رو پشتیبانی بکنن. یعنی ببینید با کی طرف هستید اگه بخواید به این کارتون ادامه بدید. خود خدا اومده وسط. آره خب حالا چی بوده اون قضیه سوگن؟ پیامبر خدا چه حلالی رو برای خودشون حرام کردن؟ از آیه بعد فهمیده میشه عصا ربهو ان طلق کنه ایبده لهو ازواجن خیرم من کن. پروردگار پیامبرش امید داره که طلق کنه پیامبر خدا شماها رو طلاق بده. معلوم شد اون حلاله چی بوده حرام کرده بود پیامبر؟ طلاق اینها. پیامبر خدا به خودش قسم، به جلوی اینا قسم خورده بوده به خدا که من شماها دست از توته بردارید، من قسم میخورم شماها رو طلاق ندم تا اینا راضی بشن و دست از توته بردارن. چرا؟ اینا از چی میترسیدن؟ اینا جایگاهشون چیه تو جامعه اسلامی که به خودشون اجازه میدن توته کنن؟ زن پیامبرن. خب وقتی طلاقشون بده دیگه زن پیامبر نیستن. اینا به خاطر چی جایگاه اجتماعی دارن؟ به خاطر همسر پیامبر بودن. خب از این اون نقطه ضعفشونه. اینا به زور پیامبر خدا رو مجبور کردن قسم بخوره که هرگز اونها رو طلاق نمیده. قول دادن، دست از توته بر میدارن. اینجا خدا دستشون رو میکنه، میگه لما تو حرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک.
یعنی طلاق ندادن قسمشون بوده که اینجا خدا میگه بشکن.
آره میگه بشکن، اینا لیاقتشو ندارن، اینا اصلا اهل توبه نیستن. و اینجا دست اینها رو خدا رو میکنه برای همه که با چه افرادی سر و کار دارن جامعه مؤمنین و مسلمین. حالا اینجا خدا میفرماد که امید داره پروردگارش. من اصلا گفتم من پروردگار پیامبر بهش گفتم سوگندشو بشکنه که امید دارم شماها رو طلاق بده، من بهتر از شماها بهش بدم. که چه جوری باشن؟ مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، طیباتن و ابکارا. حالا پس معلوم میشه که اینا اینطوری نبودن. چجوری نبودن؟ مسلم نبودن. مسلم یعنی چی؟ تسلیم خدا نبودن. هم مسلمه، ارزم به حضورتون که لغوی منظوره، هم اصطلاحی. لغوی یعنی کسی که تسلیم خداست، اصطلاحی یعنی کسی که مسلمونه. یعنی حتی اینها در پیشگاه خدا مسلمان معمولی هم حساب نمی شدن. چرا؟ گفتن، ولی چون نیستن خدا قبول نمی کنه و تسلیم نیستن دیگه. تسلیم نیستن. مؤمناتن، مؤمن نیستن. ایمان بعد از اسلام و زمانی هست که اون اسلام به قلب نفوذ میکنه. یعنی اسلام قلبی اسمش چیه پیش خدا؟
ایمان.
بس معلوم میشه که اسلام ظاهری و اسلام قلبی دوتاش باید با هم باشه تا خدا بپذیره. صفت بعدی چیه؟ قانتات یعنی اهل قنوت، اهل فرمانبرداری. تائبات یعنی چی؟ توبه کننده. اونجا فرمود که انت توبا الالله، بعد جواب شرط رو نیاورد، معلوم شد اینا اهل توبه نیستن. اینا اصلا اهل توبه نیستن. عابدات، اهل عبادت نیستن. یا خدا خیلی وحشتناکه ها. بله. سائحات، سائحات از رفتن، از حرکت کردن، اما بعدن اصطلاح شده برای روزه گرفتن. یعنی اینا حتی مناسک ظاهری دین رو انجام نمیدادن. خیلی جالبه. نه نداشتن دیگه. میگه سائح باشن، میگه زنای دیگه بیاره که مثل شماها نباشن، سائح باشن، روزه بگیر باشن، عابد باشن، نمازخون باشن. این احتمالاً نبودن که این آیه اومده دیگه. چون اگه بودن و میگفتش که یکی بیاره اینجوری باشن که معنا نمیداد. آره آره ما هم هستیم. بعد حالا اینجا یه دوتا جمله آورده، ثیباتن و ابکارا. ثیبات یعنی بیوه، ابکار یعنی باکره. اینجا معلوم میشه که اینا یکی از پوزایی که میدادن چی بوده؟ میگفتن ما تنها زنان پیامبر هستیم که باکره بودیم. این دو نفر اینطوری بودن، بقیه چی بودن؟
بیوه
بودن، پیامبر گرفته بودشون. و اینجا خدا اینا رو در کنار هم قرار میده، میگه ثیباتن و ابکارا. چه فرقی میکنه؟ اون زنی که مال پیامبر باشه باید چی باشه؟ باید مسلمه، مؤمنه، قانته، تائبه، عابد صائح باشه. حالا سیبات و ابکارش فرق میکنه، هم بیوه بهش میده هم باکره بهش میده، فقط میخوام که شماها رو طلاق بده. خدا اینجوری داره با این. آره خیلی قشنگه آیات. یعنی شما باور کنید، من اون موقعی که داشتم کار میکردم رو تفسیر تطبیق سوره تحریم، یعنی با همه وجود قربت قرآن و امام رو فهمیدم، با همه وجود، که چقدر قرآن آکنده با ولایت و حذفش کردن و تحریف کردن واقعا مفهوم این قرآن رو. با چی؟ با کنار زدن تدبر. یعنی فهم قرآن رو کردن آیه تقطیع شده، قرآن تقطیع شده، قرآن تکه تکه شده، این خاصیت رو نداره. الان شما نگاه کنید، خود به خود دارید میفهمید ماجرا چی بوده. اینا دلایل سیاسی داره، میخواستن اینا رو تو مشتشون داشته باشن که اینا توطئه نکنن. ببینید خدا حجت رو تو این قضیه تمام کرده، خدا 100% حجت رو تمام کرده تو این قضیه. یعنی تمام چیزهایی که لازم بوده اتفاق بیفته برای اینکه اینها دست از توطئه بردارند رو خدا قرار داد که فردا روز اینا نگن که آره ما مثلا دستمون بسته بود. نه، این همه کاری رو خدا برای اینا فراهم کرد که اینا دست از توطئه بردارن و کردن. مثل عاشورا چجوری خدا اتمام حجت کرد که چند بار تو اون لحظه آخر امام حسین فریاد می‌زدن که اگه باز کسی میخواد بیاد بیاد. ببینید اتمام حجت اینجوری خدا میکنه که فردا روز نتونن حرف بزنن دیگه. آره عذری نداشته باشن توی. یعنی اینا با این برنامه سوره تحریم 100% اگه کسی سوره تحریم رو بفهمه که به حق میرسه، یعنی میدونه که 100% این قضیه باطله، قضیه سقیفه و این توته اینا زنای پیامبر رو این حرفا، 100% خدا اینا جایگاهشون رو مشخص کرده. کسی هم اگه چیزه اون خودشون برای خودشون هم 100% اتمام حجت هست. چرا؟ چون خدا راه توبه رو باز کرد. انت تو با الله، یعنی دو تا راه، انت تو با الله، انت ظاهر علی. یعنی شما خودتون هستید که انتخاب میکنید الان بیاید دست از توته بردارید، توبه بکنید، من میبخشم. ولی نگفت من میبخشم رو، چون داره اعلام میکنه که اینا اهل توبه نیستن، یعنی تقصیر خودشونه، اینا راه توبه رو انتخاب نخواهند کرد. و بعد الان میبینید که این الان آیات قبل از سقیفه نازل شده، یعنی خدا از قبل گفته بود که اینا آدم توبه کن نیستن. و ان تظاهر علی، و اون راه دوم رو انتخاب کردن، پس قطعا خدا و همه عالم پشتیبان پیامبرش هستن. حالا درسته در ظاهر اینها توی ظاهر دنیا سر امام بالای نیزه میکنن، اما باطن چیه؟ باطن اینه که با خود خدا و پیغمبر دست به گریبان شدن دیگه، یعنی رو در رو شمشیر کشیدن. خب یه همچین افرادی هستن که در این صورت لایق عذاب مخلد خدا خواهند بود، و تا به این درجه نرسه خدا عذاب مخلد نمی کنه. چون اینها لایق عذاب مخلدن خدا اینجوری اتمام حجت کرده، وگرنه که خب جلوشون رو میگرفت. پس معلوم میشه پشتیبانی خدا پشتیبانی این نیست که همونجا صاعقه بزنه اینا خشک بشن، مثلا دست از بمیرن یا مثلا نباشن که توطئه بکنن. نه، اتفاقا تمام ابزاری رو که لازم دارن برای اینکه دستشون رو بشه توی توطئه رو در اختیار قرار میده. مؤمنین رو اینجا میخواد محک بزنه، ایمان مؤمنین رو. و چقدر دردناکی که با وجود سوره تحریم سقیفه اتفاق میفته و مؤمنین میرن، مسلمان ها میرن بیعت میکنن، که امام صادق علیه السلام در نهایت قربت یه روایتی دارن فرمودن که به یکی از اصحاب خاصشون که 4 نفر هم بیشتر نبودن، یاران خاص امام صادق علیه السلام 4 نفر بودن، که آقا میتونسته بهشون سر بگه. 8000 تا شاگرد بوده ها، از اون 8000 تا 4 تاشون فقط آقا فرمودن که اینا رو من میتونم فقط باشون سر بگم، که زراره بوده و محمد ابن مسلم بوده و این 2-3 نفر اینها بودن. آقا فرمودن که یه چیزی رو من بهت میگم، فکر کنم به محمد ابن مسلم گفتن، ولی شاید باورت نشه که بعد از سقیفه توی اون همه مسلمون، افرادی که به ولایت امیرالمومنین موندن تعدادشون از تعداد انگشتان دست کمتر بود. یعنی ببینید سوره تحریم بوده ها، اینجوری خدا اتمام حجت کرده با مسلمان ها که با چه افرادی بیعت کردن.
مسلمان
چرا؟ همونا بودن دیگه، همون چند نفر بودن دیگه. کسانی که موندن به ولایت امیرالمومنین تعدادشون زیر 10 نفر بوده. خب حالا اینجا سیاق اول تموم میشه. ببینید ما یه مقدمه داریم که خدا اصل بحث رو توضیح داد که آیه 1 تا 3 هست. خب ما یه مقدمه داریم آیه 1 تا 3 هست که اصل ماجرا رو خدا توضیح داد و ماجرای افشای سر رو بیان فرمود. از آیه 4 تا 5 تکلیف همسران و اون تکلیف توطئه اینها رو روشن کرد خدا که برخورد خدا با اینها به چه صورت هست. یه مقدمه داریم، یه مقابله با اون جریان، درست شد؟ اون مقدمه اصل ماجرا رو توضیح داد، تو آیه 4 و 5 مقابله کرد با اون جریان. یعنی تو این سیاق خدا این توطئه رو توی که توی داخل خانه پیامبر بوده حل کرده، اینا آدمش نبودن که عمل بکنن، چون خدا اجباری که حل نمیکنه، راهکار میده، میگه یا بیاید توبه کنید یا اینکه من همه عالم رو لشکرکشی میکنم به نفع پیامبرم بر علیه شماها. او گوش نکردن. در واقع خدا درمان کرد، اینا اهلش نبودن که بخوان درمان خدا رو بپذیرن. پس این سیاق هشدار و تهدید هست نسبت به 2 نفر از زنان پیامبر صلوات الله علیه و آله. به دلیل تبانی و توطئه علیه ایشان، شما 2 تا زن 2 تا راه بیشتر ندارید، یا توبه کنید یا اگه بنای ادامه توطئه دارید بدونید که خدا مولای پیامبر است و جبریل و صالح مؤمنان و ملائکه پشتیبان او هستند. 2 تا نکته: 1. صالح المؤمنین باز منافات نداره که هر کسی که صالح المؤمنین باشه پشتیبان پیامبر باشه. منتها چرا صالح المؤمنین رو مفرد اینجا آورده؟ برای اینکه بالاخره یه کدی بده که داستان درباره چی بوده. و توی همون تفسیر تطبیقی من نوشتم که نظرات تفسیر درباره صالح المؤمنین چی هست، یعنی هر مفسری گفته صالح المؤمنین چه شخصی هست.
مگه با هم تفاوت هم دارن؟
بله، سنی ها که قبول ندارن امیرالمؤمنینه. اونا مثلا یکیشون گفته ابوبکر، یکیشون گفته مثلا چی. خیلی جالبه که ابوبکر رو صالح المؤمنین میدونن. آره. بله بله. خب اینا تو روایت آوردن که مثلا باباهای اینا رفتن، مثلا عمر رفت شلاق ورداشت اینا رو زد حسابی. در صورتی که در واقع خب این اتفاقات همه دروغه. که بگن که آره اینا اصلا نمیخواستن این کار رو انجام بدن. بله، حالا بماند بخونید اون مقاله رو. نکته بعدی این هست که ببینید من یه سوال از شما میکنم برای اینکه جا بیفته که اون شأن نزول ها یا واقعیت داره یا نه. الان خدا وکیلی اگه بحث شربت عسل و یا اون مزخرفاتی که ساختن بود، مسائل جنسی و خیلی نعوذ بالله وحشتناک چیزایی درست کردن، خدا وکیلی اصلا سوره بعد براش نازل میشد یا لشکرکشی میکرد خدا به علیه این 2 نفر؟ اصلا اینجا با هیچ عقلی جور در نمیاد این شأن نزولا، با هیچ عقلی. اون وقت خدای علیم حکیم میاد این سوره اینجوری نازل میکنه به خاطر یه شربت عسل و به خاطر یه کار زنانه، مثلا یه چیزای خاله زنکیه، این داستانایی که ساختن مسائل خاله زنکیه که مردم عادی حتی بعضی خیلی ها مبرا هستن از اینجور مسائل، چه برسه که به پیامبر خدا رو انقدر تنزل دادن تو این برنامه. حالا بعد یه سوال دیگه، اصلا چه نیازی بود که سیاق 2 و 3 نازل بشه؟ سیاق 2 مؤمنین رو میخواد از آتش این توطئه و فتنه دور نگه داره و سیاق 3 میخواد بحث الگوپذیری رو مطرح بکنه. حالا میرسیم، شما خودتون همینجور که داریم با سوره همراه هستیم، خودتون هی یاد اون شأن نزول شربت عسل بیفتیم، ببینید که چقدر بی‌پایه است، چقدر خود سوره داره میگه اونا دروغ هستن. تو سیاق 2 مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. قوا از تقوا، وقایه، یعنی نگه دارید خودتون رو و اهلتون رو از آتش، آتشی که وقود و هنناس و الحجاره، هیزومش مردم هستن و سنگ ها. یعنی خود این مردم اگر تو اون آتش فتنه خودشون و اهلشون رو نگه ندارن، خودشون هیزوم اون جهنم هست. یعنی نمیخواد از جای دیگه هیزوم آورد آتش روشن کرد اینا رو بندازیم توش، خودشون اون آتش هستن. و حجارت، حجاره اون تفسیری که با قرآن جور در میاد با توجه به آیات سوره بقره که اونجا فرموده که اینها دلهاشون سنگ میشه، فهیه کل حجارت او اشد و قسوه، یعنی تو سنگ دل شدن اینها به جایی میرسن که از سنگ هم سختتر میشه دلهاشون. با توجه به اون آیات اینجا حجاره احتمالا همون چیه، قلبهای سنگ شده است که خود اونها هیزومه، یعنی قلب خودش آتش میگیره
درونی.
بله، حالا حجاره باز میگن که سنگ اگه دقت بکنی درجه حرارتش خیلی زیاده. یعنی الان نمیدونم دیدید، ما تو سنگ درمانی که یه مدت کار میکردیم، شما سنگو که داغ میکنی تا یه مدت خیلی زیاد حرارت توش میمونه، زود سرد نمیشه. ما جالبه یه بار رفته بودیم کنار رودخونه، دم غروب بود، یعنی هوا تاریک شده بود، نشستیم کنار رودخونه روی این سنگا، سنگا داغ بود، یعنی از اون آفتابه ذخیره کرده بود انرژی اون گرما رو و تا مدت ها این گرم میمونه و درجه حرارتش، اون درجه حرارتی که آتش فشان داره سنگا رو ذوب میکنه، این خیلی درجه حرارت بالاتری هست نسبت به چوب و نمیدونم چیزهای دیگه بخواد بسوزه. سنگ حرارت خیلی بالاتر نیازه برای اینکه بسوزه، به خاطر همین نهایت اون درجه حرارت رو میخواد برسونه با کلمه حجارت. و اینکه خود دلهاشون سنگ شد که این یا یالدین آمنو عمل نشد. ببینید کی خدا این سوره رو نازل کرده؟ قبل سقیفه، ولی ما عملا میبینیم که عمل نشده. خدا فرمود که کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ادعای ایمان دارید، نگه دارید خودتون رو و اهلتون رو از آتشی که هیزومش خودتون هستید و سنگ. برای اینکه شدت اون آتش رو بیشتر توصیف بکنه میفرماد علیها ملائکتون غلاظ شداد، بر اون آتش، ها به نار برمیگرده، بر اون آتش ملائکه‌ای هستند بسیار غلیظ و شدید. غلیظ یعنی سختگیر، مخالف رقیقه، رقیق یعنی سهلگیر. و از رقت، اما غلیظ چیه؟ سختگیر. شداد چیه؟ پرقدرت، شدید. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها به هیچ عنوان آنچه که خدا بهشون امر کرده رو معصیت نمی کنن و انجام میدن آنچه را که امر شدن. خب اینا ملائکه چیان؟ ملائکه اون دوزخن که اینها میافتن، این مؤمنین میافتن توش که هیزومش خودشونن و سنگ ها. خب میخواد بگه که راه فراری هم وجود نداره، یعنی فکر نکنید که سهلندیش نباشید تو این قضیه، شل نگیرید کارو. یه آتشی هست، این آتش توته که اینها بر علیه پیامبر خدا روشن کردن که شماها اگه دامنتون به اون بگیره تمومه، راه فرار نیست. یعنی میشه آدم بره دنبال امام رو عوض بکنه، امامی که خدا قرار داده، امام عوض بکنه، یک کس دیگر رو بذاره سر جاش، اون وقت بگه من بهشتم میرم، من عذابم نمیشم، آتشم منو نمیگیره. یه همچی چیزی رو از ذهنتون بیارید بیرون. این خود آتشه، این توته. حالا شماها اینجا یا خودتون رو حفظ میکنین، خودتون و اهلتون رو، یا اینکه میرید قاطی این آتش و خواهید سوخت و هیچ راه فراری هم وجود نداره. خدا میخواد پیشگیری کنه از توسعه این توته. معلوم میشه که این توته به دامن جامعه رو سوخ کرده، یعنی اینا بحث رو از خونه پیامبر گسترش دادن، آوردن وارد جامعه کردن و مؤمنین درگیر شدن. خب حالا به خطاب بعدی دقت بکنید، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. امروز عوض نیارید با تجربه سوره هایی که خوندید که مرسلات و نبه و این حرفا، این امروز کیه؟ روز قیامته. امروز عذر نیاورید. چرا؟ چون فقط شما جزا داده میشید به خاطر اون کاری که خودتون انجام دادید، که همون چیه؟ همون آتیش است که ما گفتیم قو انفسکم و اهلیکم نارن، شما انجام ندید، رفتید خودتون انداختید تو آتیش. حالا سوال، این ظرفش قیامته، اون ظرفش دنیا بود، یعنی الان زنده داره میگه قو انفسکم و اهلیکم. اونجا یا ای الذین آمنو بود، اینجا یا ای الذین کفرو. اینا دو گروه هن یا یه گروه؟ اینا یه گروه هن، اینا یه گروه هن. اون یا ای الذین آمنو هایی که در دنیا دستور قو انفسکم و اهلیکم نارن عمل نکردن، شدن کیا؟ یا ای الذین کفروهای روز قیامت. حالا فهمیدید که هیچ راه نجاتی از اون آتش توته نیست اگه آدم خوش نگه نداره. حالا جایگاه ولایت رو فهمیدیم،
یعنی بدون عمل بودن
دیگه، گوش نکردن دیگه. ظاهرم چیه؟ ظاهر چیه؟ ظاهر ایمانه، ظاهر اسلامه. یک لحظه اینها خودشون رو غیر مسلمان معرفی نکردن. حتی یزید که سگباز بود، که شراب میخورد، علنا فساد و فحشای خیلی زیادی داشت، به همون فساد و فحشا هم مرد. چیه؟ حتی اینها نمیبادن بگن ما مسلمان نیستیم، که
اصلا مؤمنین میدونستن،
امیرالمؤمنین میدونستن خودشون رو دیگه. خب اینا چی میدونستن؟ اینا هم اول مؤمنین میدونستن خودشون،
منافق هم در اصل.
بله. و نفاق تو فرهنگ قرآن به شدت وحشتناکتر از کفر حربیه. یعنی کافر حربی کسی هست که شمشیر کشیده میگه آقا من تو رو به خاطر اسلامت میخوام بکشم. منافق توی فرهنگ قرآن به شدت پستر و ذلیلتر و عذاب شدیدتر داره نسبت به کفار، که اینو علامه طباطبایی ذیل آیه سوره نساء هست، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اونجا علامه طباطبایی فرمودن که گفتن خود همین یه آیه دلالت میکنه که منافقین عذابشون از کفار بیشتره، چون اول اومد. شمارش یادم نیست. خب حالا اینجا خدا میخواد آثار توتر رو برطرف بکنه. تو یا یالذین آمنوی اول توسعه توتعه رو خدا میخواد جلوشو بگیره، تو این آیه میخواد آثار توتعه رو از بین ببره. چطور؟ با دستور توبه. میفرماد یا یالذین آمنو توبو الالله توبتن نسوها، بیایید توبه کنید به سوی خدا. توبه نسوح، توبه نسوح چجور توبه ایه؟ توبه خالص، توبه که واقعی حقیقی از ته دل با صمیم، از صمیم قلب، یعنی با همه وجود انسان به سمت خدا برگرده. خب با همه وجود به سمت خدا برگرده یعنی بیاد بگه من خدا من تو رو دوست دارم.
نه دیگه، اصلاح کنه،
اون قو رو انجام بده، اون دستور قو انفسکم و اهلیکم نارن رو بیاد چیکار کنه؟ انجام بده. وقتی دستور توبه میاد معلوم میشه که انجام ندادن، جامعه درگیر این توطئه شده و داره به سمت این توطئه کشیده میشه، تو این آتش داره به ورطه هلاکت کشیده میشه. خدا میگه که تا دیر نشده بیاید توبه کنید که من آثار اون توطئه رو بردارم. حالا چی میشه اگه شماها بیان توبه بکنیم؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید هست که پروردگارتون بدیهای شما رو بپوشونه. ببینید چقدر خدا اتمام حجت کرد تو این برنامه، چقدر خدا فرصت داد که آقا توی هم که نمیدونستی گول زن پیامبر بودن اینها رو خوردی، بیا خودتو جدا کن از این ماجرا و برگرد و توبه کن، من میبخشمت، من به اون مدتی که آلوده توتر کردی خودتو تو رو عذاب نمی کنم. و وارد بهشتتون میکنم که بهشتان پرنعمت هست. یوم، حواستون باشه اون روز چه روزی هست؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. اون روز روزی هست که خدا پیامبر و کسانی رو که به امراه او ایمان آوردن خار نمی کنه. پس معلوم میشه که اینها دنبال چی هستن با این توته؟ خار کردن پیامبر خدا و مؤمنین. بیایید قبل از اون روز، اگه الانم میبینید که با توته‌ای که شماها دارید انجام میدید ظاهرا انگار حرف پیامبر خدا زمین مونده و من کنت مولا فاز علی مولا هیچی به هیچی شد و شماها مؤمنین رو و پیامبر رو خار کردید، اما بترسید از روزی که خدا پیامبر و مؤمنین رو خار نخواهد کرد و در نهایت عزت سروران عالم خواهند بود. بیاید قبل از اون روز توبه بکنه تا خدا شما رو ببخشه وارد بهشتتون بکنه. اون مؤمنین چه وضعیتی دارن روز قیامت؟ نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانه. اون مؤمنین در حالی هستن که نورشون جلوتر از خودشون روبروشون و سمت راستشون حرکت میکنه. یعنی اون روز روز محشر روزی هست که چون از شمس و کورت و از نجوم منکدرت شده منبع نوری جز عمل انسان وجود نداره، اونجا ظلمت صحرای محشر. صحرای محشر ظلمت، یعنی منبع نور غیر اون چیز وجودی انسان وجود نداره. حالا اون کسی که با خودش نور برده اونجا نور داره دیگه، اون نور نور ایمانه که شکل اهل بیت کرد خودش رو، الله اون رو سماوات و الارض رو بهش اتصال پیدا کرد، از نور خدا جمع کرد ذخیره کرد. این چیزای خورشیدی دیدید نور رو ذخیره میکنه بعد تبدیل به انرژی میکنه، این تو دنیا اون نور رو هی ذخیره کرد. نورون علی نور، با هر عمل نورانی هی نور بر خودش ذخیره کرد. اون دنیا قرار صحرای محشر ظلمت زده رو برای او روشن بکنه. مؤمنین حرکت میکنن در حالی که نورشون جلوتر از خودشون و سمت راستشون، یعنی اینا اهل راستن، اصحاب یمینن، روشن میکنه و اینها راه بهشت رو پیدا میکنن و میتونن پل صراط رو رد بکنن. بقیه چرا نمیتونن پل صراط رو رد کنن؟ چون تاریکه و از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر برای اونهاست. اما کسی که مؤمنه هم نور داره هم میگن اصلا پل صراط رو نمیبینه که الان اینجا پل صراطه، یعنی شاهراهه، اونقدر وسیع و گسترده است که اصلا متوجه ورود به جهنم و خروج از جهنم نمیشه. همه انسان ها برای رفتن به بهشت از جهنم میگذرن و این منکم الا واردها، یعنی یه دونتون نیست که وارد جهنم نشه، ولی یکی نمیفهمه اصلا. یعنی یه شاهراه بزرگ از روی جهنم رد میشه میره بدون این که متوجهش اصلا جهنمی هست، نورم که داره راهشو تشخیص میده. اما اونی که تو ظلمت افتاده و اون پل صراط، چون تو صراط نبوده اصلا، اون پل صراط تجسم چیه؟ ولایت دیگه، صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین و اهل بیت السلام. اون پل، اون صراط چون نبوده تو زندگیش، خب تجسمش رو قرار ببینه دیگه اونجا، تجسم عمل خودش میشه پل اون صراط. خب این وقتی نبوده خب چه پلی؟ خب میره میفته تو جهنم دیگه، و جهنم هم چیه؟ ظلمت. خب حالا اینها، این مؤمنین میگن یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اینها میگن پروردگارا نور ما را برامون کامل کن و ما را بیامرز، قطعا تو بر هر چیزی توانا هستی. خب این چیه برنامهش؟ ببینید نور دارن خودشون، چرا؟ چون ولایت داشتن. کسی که ولایت داشته و خودشو از توطئه شرک بی ولایتی، یعنی ولایت الله یه دونه بیشتر در عالم نیست، اینا نمیمدن قبول بکنن، چون از کانال ولی الله اتفاق میفته، اینا شرک ایجاد کردن، امام حق رو، ولایت حق رو نپذیرفتن، گفتن ما یه ولی دیگری برای خودمون قرار میدیم، یعنی شرک ایجاد کردن اینجا. این شرکی که ایجاد شد، خدا گفت به مؤمنین که خودتون رو نگه دارید از این شرک، یعنی بیاید پشت سر ولی که من قرار دادم قرار بگیرید تا نور داشته باشید روز قیامت. حالا اینجا ببینید هر کس به هر میزان که خلوص داشته باشه تو این مسیر، اون نور کامل تره. نور کامل امامه، انسان کامله که نور کامل داره. حالا هر انسانی به هر میزان تو طریق ولایت خالص‌تر باشه، درست‌تر عمل کرده باشه، هر لحظه پارکاب ولایت بوده باشه، با اعمالش، اعمالی که بر پایه چی بوده؟ ثقل این امام کیه؟ قرآن. این قرآن رو فهمیده، عمل کرده، به هر میزان خلوص داشته، نورش کامل تره. حالا اینجا معلوم شد خب بالاخره همه انسان ها که معصوم نیستن نور کامل با خودشون ببرن دنیا. بالاخره یه ضعف هایی بوده، کاستی هایی بوده، یه موقعی نادانی هایی بوده، یه موقعی غفلت هایی بوده. اینها بعد کامل بشه تا آدم بتونه همنشین امام بشه. به خاطر همین مؤمنین میگن که خدایا نور ما رو برامون کامل بکن. اونجا نیاز به شفاعت هست.
تو خودت.
آره. اونجا نیاز به شفاعت هست. شفاعت که بیاد نور کامل میشه. نور که کامل بشه اون وقت چیه؟ گناهان آمرزیده میشه، وقف لنا. تو میتونی، انک علی کل شیء قدیر. تو میتونی و این وعده خداست. ببینید اگه وعده خدا نباشه جا نداره این حرف زده بشه، یعنی دعای باطله، دعایی هست که مستجاب نمیشه. چون وعده خداست، امید داره انسان که این دعا هم مستجاب بشه و شفاعت همون امام اونجا به فریاد برسه و آدم رو نجات بده، وگرنه کجا آدم بتونه همنشین امام کامل بشه، نور کامل بشه. بالاخره هزار جور مدل ضعف و کاستی این حرف هست. یادتونه خدا فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، نه ببخشید همینجا، توبو الالله توبتن نسوحن اصارب بکم ایو کفر انکم سیاتکم. این که اتفاق میفته با اون شفاعت، با اون شفاعت. آره، یعنی اونجا خدا بدی ها رو میپوشونه، شفاعت به فریاد میرسه، امام میاد شهادت میده. و اذا رسول اوقتت، یادتونه تعیین وقت میشه برای هر امام، برای امت خودش. اون وقت میاد شهادت میده، میگه آره این پارکاب بود، این اومد دنبال ولایت من، این تلاشش رو کرد که در مسیر ولایت من وظیفش رو انجام بده. حالا کاستی هایی داره، اونا پوشیده میشه،
نورشون کامل
میشه. آره، نورش کامل میشه، بعد میتونه هر نشین اهل بیت باشه اونطوری.
پس اول بر قابلیت باشه که
شفا، بله، اون قو باید اتفاق افتاده باشه. یعنی اون آره تلاششو کرده نگه داره. حالا یه کوچولو هم این ور اون ور شده، یعنی یا غفلت بوده، یا علمش کامل نبوده، یا توانش کم بوده، موانع زیاد بوده. بالاخره الان شما یه گوشی هم که دستت میگیری، آیا 100% میدونی در راه خدا داره استفاده میشه؟ میتونی قسم بخوری؟ خب این کاستی ها باید جبران بشه، وگرنه ما کجا بتونیم یار امام زمان بشیم با گناه؟ خب این شفاعته، این شفاعت همین الان باید شامل حالمون باشه. یعنی ما باید بیم تو مسیر الله قرار بگیریم تا این وعده های خدا در حق ما تحقق پیدا کنه. من نور عملم رو با مردن دریافت میکنم، خب اونجا کاستی داره. شفاعتی که همین دنیا بوده ها، همین دنیا بوده که هر لحظه دست منو گرفته تونستم ثابت قدم تو این مسیر باشم ان شاء الله تا آخر، حالا کاستیاش چی میشه؟ کاستیاش با شفاعت جبران میشه و اون وقت میتونه بره بالاترین درجه بهشت. بله، وگرنه نه اینکه بابا هزار جور غلط کرده، یه ذره شفاعت بین این سبک زندگیش و امام زمان وجود نداشه، اون وقت میگه که من روزه گرفتم برای امام حسین میرم بهش. بابا امام حسین همون امام زمانه. اگه اون موقع حلم ناصر گفت لبک نشنید، الان داره امام زمان حلم ناصر میگه تو باید لبک بگی به همون امام حسین. وقت امام حسین شده اسباب رفتن به بهشت برای مردم با قطره اشک با یه قطره اشک، با یه شام نهار دادن، با یه روزه گرفتن. نذر میکنه، میگه من مثلا نذر دارم هر سال برفرض فلان روز مثلا قضا میدم یا روزه میگیرم یا فلان، توهمش هم این هست که با همون میره بهشت.
شف یعنی جفت، درسته؟ یعنی باید خیلی جفت شبیه باشه، خیلی که بشه
دیگه. خدا بر رحم کنه به همون. اللهم ارزقنا. دیگه اومدیم تو این راه که تلاش هم بکنیم دیگه، دیگه شعار نباشه. الان هزاران نفر هستن برای امام زمان تولد میگیرن، آیا امام زمان از همه راضیه؟ سبک زندگیش نشون میده که چه کار است. تولد گرفتن تنها که فایده نداره، تو وقتی تولد گرفتن ثواب داره و شفاعت برات جلب میکنه که تلاشت هم کرده باشی یار بشی برای امام زمان. نه اینکه فقط دوست دارم و هر غلطی دلم خواست کردم. یه سال رفته بودیم جمکران، اون سال خیلی شلوغ بود، بعضی موقع رکورد میزنه خیلی چندین میلیون نفر یه شب میان میرن جمکران. چند تا پسر جوان داشتن میرفتن، اینا که خیلی هم هیکلای مثلا ورزشکاری و اینا دارن، میرفتن پیاده طرف جمکران. من نگاه کردم که مشکی پوشیده بودن همه، شب تولد نیمه شعبان، 15 شعبان مشکی پوشیده بودن، رو لباساشون تمام عکس شیطان پرستی و اسکلت و اینجور چیزا بود. خب اینو من گفتم که این واقعا این میخواد چیکار کنه الان. بعد رفتیم رسیدیم به جمکران، اونجا یه بیلبوردای زده بودن، مثلا یه الیدیایی بود، یه چیزایی بود داشتن پخش میکردن و اینا، آهنگای تند مثلا یه کلیپای اونجا داشتن پخش میکردن که من گفتم این جون میده الان اینجا بیفتن اینا برقصن، یعنی انقدر این آهنگ آماده بود برای این کار. بعد یه کیک تولد درست کرده بودن، ماکتشو، ماکت کیک تولد بود چند طبقه و روش عدد سن امام زمان رو گذاشته بودن، مثل شمع درست کرده بودن. خیلی اونجا دلم سوخت، خیلی گفتم یا صاحب زمان این الان چیو میخوان بگن آخه با این کار، مثلا میخوان بگن ما افتخار میکنیم اماممون انقدر عمر کرده تو غیبت، این افتخار داره الان، این مثلا خوشحالی داره الان، این خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اصلا ما اگه میفهمیدیم حال امام زمان رو واقعا حاضر نمیشدیم اینجوری معامله کنیم با آقا، که تولد امام زمان عوض این که جشن ظهور باشه برای ما، فقط صرفا یه چیزی که من میخوام یه شادی انجام بدم. ما یه باری مجلسی گرفته بودیم، ذکر بود، فقط ذکر اهل بیت بود، مدح اهل بیت علیه السلام بود. خانوما اعتراض که بابا این که جشن نبود، بابا یه کلی، یه کفی، یه چیزی، یعنی خیلی فقط با این چیزا خوشیم انگار، فقط میخوایم یه شادی باشه. ببینید تفاوتش با جشن نوروز الان چیه نیمه شعبان برای ما، فقط اینکه خوشحال بشیم، فقط اینکه شاد باشیم، مثلا کف بزنیم، کل بکشیم، شکلات پرت بکنیم، نمیدونم این چیزا خیلی انگار خوشحالمون میکنه. آیا امام زمان هم با این چیزا خوشحال میشه؟ من سوالم اینه، یعنی اینو میخواد الان از ما؟ الان من وظیفمه که این کارو انجام بدم، با این رضایتش جلب میشه؟ با چی رضایت امام جلب میشه؟ شما تولد امامته، ببینید نباید بی تفاوت باشیم. یک سال بر عمر امام ما افسوده شده، توی غربت، توی زجر، توی رنج. خب من باید سهیم باشم در شادی دل مولا، من حداقل یه ذره کم بکنم اون رنجو. یه لحظه امام بگه که آقا این اصلا دل منو شاد کرد، این خیلی ارزش داره پیش خدا، خیلی ارزش داره. حالا من سوالم اینه، آیا با کل کشیدن و سوت و کف زدن و لباسای آنچنانی پوشیدن، و بعضی اصلا میریم فهم می‌کنیم مثلا ما برای عروسی اینجوری لباس نمی‌پوشیم که این بنده خدا مثلا تو مولودی داره با این کفش، با این اصلا چی راه میره؟ یا نمیدونم، حالا به برکت کرونا یه مقدار کم شد اینجور چیزا، ولی واقعا جای سواله که باید چیکار کرد. بکنم پیار سال بود که پیاده میرفتن مردم روز نیمه شعبان طرف جمکران، تو همین بلوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله. این ما رفتیم طبعا دیگه رسیده بودیم طرف جمکران، یه خانواده با بچه های کوچیک اومده بودن اونجا، این بچه خسته شده، ببینید 6 کیلومتر شما این بچه رو پیاده آوردی، بعد گفتی تولد امام زمانه، داره میریم جمکران، داریم این بچه خسته شده بود، غر میزد به مادر، بعد این مادر گرفت زد این بچه رو، یعنی دم مسجد جمکران این بچه رو زد. صبر کن تا بریم خونه، تازه حالا اونجا میبینم میدونم چی کارت. آره بعد من اونجا موندم، واقعا خیلی غریبه امامم، خیلی امامم غریبه، یعنی واقعا ما کی هستیم؟ یعنی چجوری الان ما میخواییم دل امام رو راضی نگه داریم، چجوری میخواییم دلش رو شاد کنیم؟ یه کسی که براحتی این اعمال رو انجام میده این حال حضور نداره. یعنی چی؟ یعنی امام رو شاهده بر عمل خودش تو لحظه نمیبینه که میتونه این کار رو انجام بده. و یعنی الان امام حاضر باشه این رفتار رو با بچه‌ای که تو آخه نمی آوردی بچه رو پیاده، تو که میخوای این رفتار رو بکنی، اون بچه تا ابد اگر خدا نکنه که این اتفاق بیفته ولی متنفر از جشن تولد امام زمان بشه، این گناهش گردن این مادر. که آره من این خاطره از پیاده روی روز نیمه شعبان این مون تو ذهن من که آخرش اینجوری مامان من با من برخورد کرد. و واقعا وحشتناکه، اینا رو باید خیلی حواسمون باشه و توسل بگیریم، خیلی توسل. باید بگیم خود آقا به ما بگه چی کار بکنیم. شما کس که تولدشه کادو میبری براش. حالا خیلی از ماها توقع حاجت داریم اون روز از امام، ما هی میخوایم از امام یه چیزی بگیریم. بابا تو الان برای امام چی آوردی؟ تولدشه، چجور میخوایی دلشو شاد بکنیم؟ روز پدر رفت، واقعا چند نفر واقعا حقیقتا دنبال این بودن که یه چیزی به امام بدن که دل امام شاد بشه. مگه امام پدر ما نیست؟ پدر حقیقی امام مگه امام نیست؟ امام زمان علیه السلام. تا نگاهمون این نشه فایده نداره. و این تمام شدن نور فقط با زندگی کردن با خود امام حاصل خواهد شد. وگرنه چه نوری هستن؟ چه نوری که حالا بخواد کامل بشه؟ نور تمام رو باید داشته باشیم که شفاعت شامل حالمون بشه. دیگه بعد توسل بگیم که نداشته باشیم دیگه، نه فرصتی نداریم. حالا نیمه شبانه امسال هم بیاد و بره تموم. به چی راضی هستیم واقعا؟ واقعا به چی راضی هستیم؟ هزار سال نباشه، باور کنید نباشه اصلا. حالا اینجا دستور مؤمنین مشخص شد که در برابر توطئه‌ای که از دل خونه پیامبر خدا شکل گرفته باید چی کار بکنن. و تو آیه آخر این سیاق تکلیف خود پیامبر رو روشن میکنه با این جریان. میفرماد که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر مجاهده کن با کفار و منافقین و بر اونها سخت بگیر. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. و این جایگاه اونها جهنم هست و چه بد بازگشتگاهیه. خب پس معلوم میشه این منافقینی که الان این جریان توتر رو بر علیه پیامبر خود تو جامعه شکل دادن 100% اهل جهنم هستن. چرا؟ چون توبه نکردن. معلوم میشه که الان دیگه موندن تو منافقین. و کسانی که توبه نکنن بعد از دستور خدا اینا بهشون اتمام حجت شده، جهنمشون قطعیه. اینجا پیامبر خدا مأمور میشه با اینها سختگیری بکنه، یعنی تحت تأثیر اینها قرار نگیره. استاد میگفتن واو منافقین واو عطف تفسیریه، یعنی منظور از کفار الان اینجا منافقین هستن، منافقین کافر منظور هستن، و نه اینکه دوتا گروه باشن، یه کفار جدا یه منافقین جدا. چون اصلا بس توی جامعه اسلامی خطاب یا الذین آمنو کجا گفته میشه؟
یعنی منافقین از رده کفار
عطف تفسیریه. یعنی اون کفار کیان؟ همین منافقین که معلوم شه چیکار کردن، همون آتیش توتر رو تو جامعه گسترش دادن و توبه هم نکردن که از بین بره. پس سیاق دو چیه؟ ببینید آیه 6 و 7 پیشگیری از توسعه توته است. چجوری پیشگیری کرد از توسعه توته؟ گفت خودتون رو نگه دارید از این آتیشی که اینا به پا کردن، آتیش فتنه. اون دستور توبه آیه 8 برطرف کردن آثار توطئه است. یعنی اول جلوی توطئه رو گرفت، دوما اونایی که آلوده شده بودن رو آثار توطئه را ازشون حذف کرد که بتونن برسن به بهشت. و تو آیه 9 دستور مقابله با توطئه گران رو داد برای از بین بردن فضای توطئه. یعنی 100% اگه این آیات عمل میشد کلا سقیفه به وجود نمی اومد. معلوم میشه که سوره تحریمو نذاشتن فهمیده بشه که عمل بشه که این سقیفه هست، نذاشتن با همین شأن نزولی که بستن به سوره، کلن سوره رو از خاصیت انداختن. مقابله با توطئه و جلوگیری از توسعه آن با هشدار و تذکر به مؤمنان و برخورد سخت با کافران منافق. مؤمنانی که در معرض فتنه اند هوشیار باشند و اونها که گرفتار فتنه شده اند توبه کنند و رسول خدا صلوات الله علیه و آله موظف است با کافران و منافقان مقابله کنند. سیاق سوم دو تا مثال هست. مثال برای چی؟ اول برای کفار. سیاقو که خوندیم دقیقا متوجه میشیم که برای چی اومده این سیاق. میفرماد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خدا مثال میزنه برای کسانی که کفر ورزیدن زن حضرت نوح و زن حضرت لوط رو. این دوتا زن نمونه کفار هستن. ببینید جالب، با دوتا زن دقت کردید، بعد این دوتا زن زنهای کیا بودن؟ پیامبر بودن. پس میخواد یه مثال بزنه که دوتا زن پیامبر میتونن خائن کافر باشن. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما. اینا تحت ولایت دو تا بنده صالح ما بودن، اما بنده صالح بودن پیامبران ما به اینها ربطی نداره، اینا خیانت کردن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. پس هیچ چیزی اونها رو بی نیاز از خدا نکرد، یعنی هیچ چیزی مانع این نشد که خدا بتونه اینا رو عذاب بکنه. و قیل ادخل النار مع الداخلین، و گفته شد به اونها که شما دوتا زن داخل آتیش بشید همراه داخل شدگان بدون تفاوت. یعنی صرفاً به خاطر اینکه اینها زن پیامبر بودن حتی یه ذره تخفیف تو عذابشون خدا نداد، هیچ فرقی نداره با داخل شدگان، قاطی آتیش اونا شدن. حالا دوتا مثال میزنه خدا برای مؤمنین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. چقدر جالبه؟ حالا خدا مثال میزنه برای مؤمنین زن فرعون رو. اونا زن پیامبر خدا بودن، این زن فرعون بود. اونا شدن نمونه کافران، این شد نمونه مؤمنان. اذ قالت رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. به یاد بیاورید هنگامی را که گفت پروردگار من برای من خانه‌ای بنا کن نزد خودت در بهشت. نزد خودت خیلی مهمه اینجا، یعنی به کم راضی نشد. نزد خودت بهشت رضوانه. سوره فجر یادتونه؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جنتنه جنتی. پس معلوم میشه یه بهش خدا داره مال خودشه. حضرت آسیه دعایی که کرد گفت خدای پیش خودت من بهش میخوام، برام اونجا خونه بساز و مرا نجات بده از فرعون و عملش و نجنی من القوم الظالمین، و مرا نجات بده از دست قوم ظالم. حضرت آسیه سلام الله علیها کسی بود که نون کافرترین آدم روزگار رو خورده بود. بعد جالبه حضرت موسی علیه السلام باز سر سفره کی بزرگ شده بود؟ همین فرعون، همین فرعون. جالبه حالا دیگه اونا بحث داره، اگه بخوام واردش بشم. خدا میتونه پس سر سفره فرعون هم نون حلال بده به بعضی. آره. باید لیاقتش باشه. باید لیاقتش باشه. یعنی شما خیلی دلتون نسوزه برای کسی که نون حرام خورده و حرام زاده شده. ببینید اون خودش هم این کاره بوده. آره. ببینید اون کسی که بخواد سالم باشه مطمئن باشید خدا مثل حضرت مریم سلام الله علیها از آسمون برش سفره بفرسته میفرسته. خدا خودش میدونه ذره ها رو چطوری روزی کنه. اون بحثش جداست.
طلب داشتن یه تو وجودشون طلب بوده.
آره. حالا نکته مهم این آیه اینجاست که اون براءتی که اتفاق میفته از دشمن خدا توسط حضرت آسیه اینجا مهمه. ببینید حضرت آسیه زن فرعون بود سالها، و شما اگه تاریخ رو مطالعه کرده باشین فرعون عاشق حضرت آسیه بود، یعنی اینا زندگی عاشقانه ای داشتن. به خاطر همین بود که وقتی حضرت آسیه به فرعون گفت این بچه رو بیاریم بزرگ کنیم، فرعون همه پسرها رو تو شکم مادرشون میکشت، اینو قبول کرد به خاطر شون آسیه رو دوست داشت و زندگی بدی نداشتن. خب بهترین زندگی رو هم داشت از دنیای دیگه. فرعون توی فرهنگ قرآن نماد ثروت و قدرته، تاپ ترین زندگی دنیایی رو داشت، تو بهترین کاخ دنیا زندگی میکرد، اما با خدا وارد معامله شد. وقتی حضرت موسی علیه السلام پیامبری خودشون رو اعلام کردن، حضرت آسیه ایمان آورد به حضرت موسی و اونجا فاصله افتاد بین حضرت آسیه و فرعون و خودش رو جدا کرد فرعون و عملش. یعنی اینجا فرعون ایمان نیاورد و حضرت آسیه دیگه خودش رو جدا کرد، گفت خدای من میخوام بیام پیش خودت. و روایت داره بعد از ایمان آوردنش فرعون به چهار میخ کشید حضرت آسیه رو، به بدترین نحو شهید کرد. یعنی اون روایت اینقدر وحشتناکه من نمیگم براتون، خیلی به طرز فجیعی شهید کرد حضرت آسیه رو. و این براءتی که اینجا اتفاق میفته تو این آیه خیلی مهمه، از دشمن امام خودشو جدا میکنه. حالا اینجا بحث سر چی اصلا سوره تحریم؟ بحث توطئه بر علیه امام دیگه. شما بر علیه رسول من توطئه میکنی؟ خب حالا فرعون یه نمونه است از این توطئه بر علیه امام که حضرت آسیه اینجا خودش رو جدا کرد. پس شما هم بیاید جدا کنید، اون زن فرعون بود خودش رو جدا کرد، شما دیگه چه بهونه ای دارید؟ مثلا بگه آقا من شما شوهرمون رفت مثلا به اینا ایمان آورد، یا مثلا ما نمیتونستیم و نمیدونستیم و فلان، این حرفا. تمام بهونه ها رو خدا با این مثال میبنده. این دیگه بالاتر از این دیگه شما نمیتونید انتساب داشته باشید که برگردی به که مثلا بابام بود، دخترم بود، نمیدونم فلانیم بود، این بود، اون بود. هیچ رابطه ای، هیچ انتسابی تو بحث ایمان و کفر در پیشگاه خدا پذیرفته نیست. درست شو؟ این موضوع این آیه است. و یه راهبرد خیلی عاشقانه که داره برای ماها اگه بخوایم برسیم به خدا این هست که این دعا رو همیشه داشته باشیم: رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنه. و به کمتر از این راضی نشیم. بعضیا به خونه های دنیایی راضی هستن. ببینید بهترین خونه دنیایی رو داشت ولی به خاطر امام زمانش معامله کرد با خدا، گفت خدایا من اینو میدم ولی تو پیش خودت برای من خونه درست کن. حالا اینجا خود این افرادی که اومدن با این سقیفه یا بیعت کردن، یه دلیلش مگه دنیا نبود؟ اصلا تنها دلیلش مگه دنیا نبود؟ میخواد بگه حضرت آسیه دنیا رو تمام کمال داشت ولی به خاطر امام زمانش چشم پوشید ازش. خب پس تمام بهانه ها رو بس، درسته؟ اولا انتساب، دومن چی؟ مال دنیا. شما به هیچ بهانه ای نمیتونید با دشمن خدا دست بدید، حتی اگه همسرش باشه. نمونش کی؟ حضرت آسیه سلام الله علیه. خیلی سخت بوده ها، یه ذره آدم فکر میکنه میبینه انصافا صحنه خیلی سختی هست.
خب این جهادی بود که کرد،
نوش جونش باشه، خود خدا
پاداشش،
نوش جونش. آره. و کسی که به این مقام برسه دیگه چیزی کم نداره، رسیده به اون چیزی که باید برسه. و چقدر اون لحظه آخر نیاز داریم خدا دست ما رو بگیره که بتونیم این دعا رو بکنیم، بتونیم از همه چی بگذریم در راهش. دعا دومین مثالی که برای مؤمنی خدا میزنه مریم هست و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها. دومین مثال مؤمن مریم هست، دختر عمران، کسی که فرجش رو پاک نگه داشت. احسنت فرجها دو مدل ترجمه شده، یکی این که پاک دامن بود یعنی مرتکب فحشا نشده بود، اما ترجمه دقیق ترش این هست که اصلا فرجش همسر ندیده بود، یعنی باکره بود. فنفخنا فیه من روحنا، پس ما در اون از روح خودمون دمیدیم. و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. اون خصوصیتی که مریم داشت که نمونه مؤمنین شد چی بود؟ تصدیق کرد کلمات ربش رو و کتب ربش رو و از فرمان برداران بود، یعنی هر چی ما گفتیم ایمان آورد انجام داد. این شاخصه مریم بود که باعث شد به این مقام برسه. این دوتا زن، ببینید هر چهار تا مثال زنن، درسته؟ برای کفار زنان پیامبر هستن، برای مؤمنین یکیش زن بدترین دشمن پیامبر خداست، یکیشون اصلا زن کسی نبوده.
چه تهمت هایی رنبا؟
آره اصلا زن کسی نبوده. یعنی خدا اینجا میخواد بگه که اصلا زن کسی بودن یا نبودن ملاک من نیست. شما حق ندارید بگید که زن پیامبر بود این حرف رو زد ما رفتیم دنبالش، حق نداشتی بگید. ملاک و معیار الگو پذیری نزد خدا همسر کسی بودن نیست. الان خدا حضرت آسیه رو به جرم همسر فرعون بودن برده تو آتش فرعون؟ اونایی که زن پیامبر بودن به پاداش زن پیامبر بودن رفتن قاطی بهشت پیامبران؟ نه، قیلت خلن نار مهد داخل. خب پس بعد چیکار کنیم اینجا؟ الان جهت هدایتی چی میشه؟
اصلا یعنی انتصابات و تعلقات
بگیم. آقا بذارید کنار این ملاک و معیار رو، بذارید کنار.
اینا اعتباریات این دنیاست.
بله بله. اصلا معیار الگو پذیری رو خدا اینجا بخواد اصلاح بکنه. رابطه زوجیت با رسول معیار الگو پذیری نیست، بلکه ایمان و اطاعت از رسول معیاره. مریم چجوری بود که صدقت به کلمات ربها؟ کلمه رب امامه، بدونید اینو، و کلمت الله یالعلیا. ایمان به امام و اطاعت از رسول تنها معیاری هست که خدا میپذیره از انسان به عنوان شخصی که میخواد وارد بهشت بشه. خب پس اگه شما روایت میبینید که کلید در بهشت ولایت ولی الله، این 100% مطابقت با قرآن داره این روایت. به هیچ عنوان کسی که ولایت امام نداشته باشه وارد بهشت نمیتونه بشه. حالا سوال به شعار بعد عمل بشه دیگه، و کانت منل قانتین فرمان بردار. صدقت به کلمات ربا و کتبهی کنارش چی داره؟ قنوت داره، کنارش فرمان برداری داره. یعنی پارکا به امام شد مریم، فقط شعار نبود، فقط دختر پیامبر بودنش باعث بهش رفتنش نشد. چی بود؟ خودش اهل عمل بود، خودش پارکاب پیامبرش بود. خب این الان دیگه معیار شد دیگه، کاملا 100% واضح. الان کسی مبهم براش؟ چجور ما بعد به این بهشت؟ آیا به شعاره؟ به عمله. خب ما سه تا سیاق داشتیم تو سوره تحریم. این سه تا سیاق، آیه اول تا 5 که سیاق اول بود، هشدار و تهدید نسبت به دو نفر از زنان پیامبر بود. چرا؟ چون تبانی کرده بودن بله پیامبر خدا و توطئه کردن. و اونجا پیامبر خدا از طرف خدا مأمور شد که اون سوگند رو هم بشکنه و دیگه اینا دلگرمی نداشتن به این که نه پیامبر قسم خدا ما رو طلاق نمیده که بخوایم جایگاهمون رو از دست بدیم. اینجا خدا اون خلع سلاح میکنه اینها رو نسبت به این برنامه که بخوام پیامبر خدا رو تحت فشار قرار بدن. تو سیاق دوم، پس سیاق اول خود داخل خانه پیامبر رو حل کرد قضیه توتر رو، سیاق دوم معلوم میشه اومده تو جامعه اسلامی اینها داره توترشون گسترش پیدا میکنه بعد جلوش گرفته بشه. تو دستور اول قو انفسکم و اهلیکم نارن پیشگیری از توسعه توته بود، یعنی یه دونه یه دونه تون هی خودتون نگه دارید قاطی توته نشید که گسترش پیدا کنه تو جامعه. هی نه دنبال اینا که زن پیامبر گفته، زن پیامبر گفته، زن پیامبر باشه، شما خودتون نجات بدید. آره و بیاید توبه کنید، آثار توته از جامعه برداشته بشه. پیامبر خدا تو هم با اینها سختگیری کن، دست اینا رو باز نذار بتونن کار بکنن. و کرده پیامبر خدا ها باز سقیفه درست میکنن. ببینید اینا انجام شده. توی سیاق سوم اصلا اصل الگو پذیری رو اصلاح میکنه. حق نداری بگی زن پیامبر گفت من رفتم این کار رو انجام دادم پس من گناهی نداشتم. برو ببین خود پیامبر چی داره میگه، نه زنش. زنش ممکنه مثل زن حضرت نوح و حضرت لوط چی باشه؟ کافر باشه. حالا تو باید بری دنبال اون بر شاخص ایمان تو باشه، اون بعد به تو بگه چی کار کن. خدا وکیل این سوره تحریم فهمیده بودن جنگ جمل حداقل نباید راه میافتاد. اینا همه نفهمی هایی هست که توی تاریخ چه عالمانه چه غیر عالمانه، یعنی یه عده عالمانه یه عده دنبالشون اتفاق افتاده و این مصیبت تا الان گریبان ما رو گرفته که داریم به این نفهمی داریم عذاب میشیم. مطمئن باشید تا وقت سوره تحریم فهمیده نشه همینه برنامه، یعنی چون قسیم و نار و الجنه است بحث ولایه اصلا چیزی نیست که ما بخوایم بگیم که حالا نه اشکال نداره اونم خوبه فلان. الان سوره رو جنبندیشو بگم. خب پس سوره تحریم اومد ما رو چکار کنه؟ ما رو با ولایت امام به بهشت ببره، درست شد؟ تو این مسیر توته فراوانه، نزدیکان پیامبر و خود امام ممکنه توطئه کنن بر علیه امام، ما چشمون نباید به کسی باشه. پس قرآن رو بعد یاد بگیریم تا بتونیم پارکاب امام باشیم انشاءالله. تو این وسط انتصابات رو هم باید کلن بذاریم کنار. کلمه
تحریم
که گذاشتن اسمش رو بخاطر آیه اوله دیگه، لما تو حرم ما احل الله، بحث تحریم پیامبره دیگه. مقابله همه جانبه با توطئه دو همسر پیامبر علیه پیامبر صلوات الله علیه و آله. برای سلامتی و ظهور مولامون ان شاءالله پذیرفته باشن، همین الان خرج ظهورشون شده باشه این کلاس، صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.